ولکل وجهتن هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. صفحه 257. در ادامه این آیه شریفه هم که آیه 148 سوره بقره است که قرائت شد، مربوط به بحث قبل است. حضرت علامه فرمودن که بحث قبله ول آیتو قابلت الانطباق علی بیان حال الاقوام من حال صالحت او طالحه ول انطباق علی تشریح قبلت لکل قوم به ما یناسب و حالهم و قابلت الانطباق علی تکوین نظیر قوله قل کلون یعمل و علی شاکلته. این آیه هم می شود که به مسئله قبله انطباق پیدا کنه، چون در ادامه آیات هم بحث قبله اومده، هم داستان معروفی که عرصات که شنیدین که ابتداعا قبله مسلمان ها به سمت بیت المقدس بوده و بعد عرصات که با اون جریانات مفصلی که در مدینه اتفاق افتاد و سرزنش هایی که یهودی ها کردن و انتظاری که پیامبر داشت و عرصات که تغییر قبله و اینکه خلاصه آیات تغییر قبله در وسط نماز نازل شد بر پیامبر، یعنی این حکم در وسط نماز نازل شد که ظاهرا بین نماز ظهر و عصر بوده که وسط نماز بوده که میگن جبرئیل دست رسول الله گرفت و چرخون به سمت کعبه. عرض شد که به اون مسجد هم که میگن مسجد ذو قبلتین. و یه لطیفه هم که اینجا هست اینه که با محاسبات جدید عرض شد که نجومی و ابزار جدید محاسبه کردن، چون میدونید دیگه تو مسافت‌های زیاد شما یک هزارم میلیمتر هم وقتی جا به جا بشید، حالا یک هزارم میلیمتر اصلا محسوس نیست، خود یک میلیمتر هم محسوس نیست، یک دهم درجه، یک هزارم درجه شما اگه جا به جا بشید در مسافت‌های طولانی مسافت زیاد میشه دیگه. حالا مدینه کجاست، مکه کجاست، محاسبه کردن دیدن این جهت که رسول الله ایستاده مستقیما میخوره به دیوار کعبه، یعنی این خودش یکی از در واقع شاید معجزات باشه، چون اصلا این قابل ارشاد که اندازه گیری نیست که از اونجا بخواد به این مسیر ارشاد که حضرت نمای درد سر ماست ارشاد که این یه مبحث. اما مبحث دومی که در واقع موضوع اول بحث امروز ماست که یه کمی هم شاید سنگین باشه، انشالله خدا توفیق بده ما بتونیم شرح مطلب اونجوری که سزاوار بیان کنیم، میفرماید که به تکوین میخوره، نظیر آیه قل کلون یعمل و علا شاکلته. بعد میفرماید که ولحن الآیت فی سیاقه ها انصب معل اخیر سیما اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا. با این مطلب دومی که میخوایم شرح بدیم سیاقه آیه بیشتر میخوره. فیعول المعنا الا انا جعلنا لکل انسان قایتن و قبلتن. فقط صرفا بحث قبله نیست، این قبله ظاهری که به عنوان کعبه نصب شده، بلکه بحث قبله انسانیه، یعنی ما برای هر کسی یه قبله قرار دادیم و یه قایتی قرار دادیم که هو متوجهون الیها سائر النحوه ها قاصدون ایاها. همونطوری که عرض شد که هر موجودی توی این عالم یه قایتی داره، گندم یه قایتی داره، جو یه قایتی داره، درخت سیب یه قایتی داره، گیاهان، حیوانات هر کدوم یه قایتی دارن، انسان هم یه قایتی داره و هر انسانی هم یه قایتی داره در این عالم، که این فرمود که ما این قایت و قبله رو قرار دادیم که هو متوجهون الیها سائر النحوه ها قاصدون ایا، که این انسان به سمت اون قبله در حرکت اونو قصد میکنه و عرض شد که اونو نیت میکنه. و اینما تکونو و تنتهو فی سیرکم فالله یجمعکم و یأت بکم جمیعا لا تفوتونه. هر کجا که باشه در قایت سیرش یک زمانی فرا خواهد رسید، که البته این تعبیر غلطه، ما دیگه دستمون بسته است، یک در واقع وعدگاهی خواهد بود که خداوند همه رو در اون وعدگاه جمع میکنه، که انشالله تو بحث قیامت عرض کنیم این که چرا میگیم زمان غلطه. فاستبقوا الخیرات حتی یتعین قایتکم بالخیر. پس شما خیرات رو قصد کنین، چون ادامه آیه بود که فاستبقوا الخیرات، تا قایت شما به سمت خیر باشه، که حالا همه اینا رو عرض میکنم. فَإِنْ قُلْتَ فَيَكُونُ صَدْرُ الْآيَةِ غَازِيًا بِأَنَّ سَعَادَةَ الْإِنْسَانِ وَشَقَاوَتَهُ ذَاتِيَةً مُثْبَتَةً فَغَايَتُهُ خَيْرًا أَوْ شَرًّا مُتَعَيَّنَةً ثَابِتَةً لَا يَتَخَلَّفُ وَلَا يُخَلَّفُ مُقْتَضَاهُ حَتَّى مَقْضِيًّا فَلَا يُلَائِمُهُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِذْ هُوَ تَكْلِيفٌ عَامٌّ لِلسَّعِيدِ وَالشَّقِيِّ إِذْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّعِيدِ طَلَبُ الْمَوْجُودِ الْحَاصِلِ وَهُوَ مُحَالٌ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّقِيِّ طَلَبُ الْمَحَالِ. از اینجا به بعد دیگه حضرت علامه ارسیات که این مطلب رو توی المیزان بیان نفرمودن، البته جای دیگه اینو مفصل بحث کردن، ولی تو المیزان فقط یه خط اشاره کردن که این آیه به قدر اشاره میکنه. اینجا بحث پیچیده شد، یعنی رسید به یه مبحثی که سوال بسیاری از ما هست و ما ارسیات که در نقاط مختلف اعتقادی و رفتاریمون توی این قسمت مشکل و سوال داریم و اون مسئله اینجاست که اگر این غایتی رو که شما میگید خدا قرار داده، خدای تعالی قرار داده، پس این آدم که دیگه نمیتونه از اون مقتضایی که براش قرار داده شده تخلف کنه، که آیا گندم میتونه بشه جو، یا جو تصمیم بگیره که از این بعد ما میخوایم مثلا بشیم گندم، یا مثلا دانه سیب بگه من میخوام بشم گلابی، یا مثلا دانه گلابی بگه من میخوام بشم درخت گردو، از کوزه برون همان تراوت که در اوست. این همون کلونی عمل و علا شاکلتهیه که اول بحث فرمود که این آیه به این آیه شبیه. کلونی عمل و علا شاکلته یعنی همین، یعنی از کوزه برون همان تراوت که در اوست. پس اگر غایات رو خداوند قرار داده، چرا انتهای آیه فرمود فاستبقوا الخیرات؟ چرا به خیرات دعوت کرد؟ به تعبیر دیگه اگر سرنوشت ما به دست خود نوشت، پس سرنوشته ما به دست خود نوشت دیگه، پس ما این وسط چه کاره ایم؟ کار ما این وسط چیه؟ اثر فعل ما این وسط چیه؟ به هر تقدیر اگر او سرنوشته ما رو نوشته که ما از سرنوشته خودم که نمیتونیم تخطی کنیم که، پس ما هر کاری که بکنیم به همون مسیری که برای ما نوشته شده خواهیم رفت. این سخن با آب زر باید نوشت، گر رود سر بر نگردد سرنوشت. البته بیت بعدی هم میگه سرنوشته ما به دست خود نوشت، خوشنویس از تو نخواهد بد نوشت. خب اینجا مشکلی که پیش میاد بحث جبره، یعنی انسان این وسط چیکاره است؟ بالاخره اگه سرنوشته ما رو نوشته، پس اینجا ما هر کاری که بکنیم چه خوب چه بد، بالاخره ما که از اون سرنوشته نوشته شده که نمیتونیم تخطی بکنیم که. آیات دیگه هم هست که جلوتر میاد در جاهای مختلف قرآن کریم که به این مطلب حکم میکنه که حکم در دست خداست، قضای عالم در دست خداست، این عالم تحت اراده خداست، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، هر چه دلم خواست نه آن میشود، هر چه خدا خواست همان میشود، و یه دسته از اینا به صورت جملات حکیمانه آمده توی زبان عرفی ما که قدیمی ها بیشتر اینا رو به کار میبردن، ما امروز کمتر به کار میبریم. گفتن الخیر فی ما وقع و امثال اینا، ما شاء الله کان ما لم یشاء لم یکن. برای اینکه این مطلب جا بیفته باید ما یه بحثی رو ارسیات که اینجا عمیقا بهش نگاه بکنیم که حالا با این وقت کم ان شاء الله من بتونم شرحش عرض کنم. عرض به حضور شما که این عالمی که ما درش قرار گرفتیم عالم اسباب و علله. یعنی چی؟ یعنی در این عالم خداوند اینطوری اراده کرده که اگر بناس کسی سیراب بشه آب بخوره، و اگر بناس کسی گرسنگیش برطرف بشه غذا بخوره، و اگر بناس کسی به علم دست پیدا بکنه بره سراغ تحصیل، و اگر بناس که ارشاد که کسی به ثروت دست پیدا بکنه بره سراغ کسب و کار و تجارت و بقیه مسائل. دارو شفا میده، هر داروی هم یه بیماری رو شفا میده، هر عاملی یه بیماری رو ایجاد میکنه، و هر بیماری با یه گیاه خاص و یه داروی خاص شفا پیدا میکنه، و بقیه مسائلی که تو این عالم هست. این اراده خداوند. تو این قسمت که قانون علیت ما هیچ اراده و اختیاری نداریم، یعنی ما نمیتونیم اراده کنیم که بگیم از این به بعد ما تصمیممون بر این میشود که به جای آب با آتش مثلا خودمون رو سیراب کنیم، اینجا در تحت اختیار و قدرت ما نیست. این مطلب اول که از اختیار ما خارجه و تحت اراده خداست، و خداست که به اسباب سببیت میبخشد. این مطلب اول. بخشی از آیات ناظر به این مطلبه، اگه دست اراده همه عالم رو کوتاه میکنه، میگه این کار خداست. یعنی این مطلب دوم، این که این خیلی مطلب عمیق و خطرناک و مورد توجهیه، خوب اینجا رو دقت بفهمید. مطلب دوم این که هر علتی یه معلولی رو به دنبال خودش داره که متناسب با خودشه. آتش هیچ وقت خونکی نمیبخشه به من، با آتش نمیتونم خودم رو خونک کنم. آتش کارش، الان تو در مثال مناقشه نیست، حالا ممکنه یه دستگاهی درست بکنم با آتش خنک کنم، حالا اون بحث دیگه داریم، اونم باز طبق قانون علت و معلوله. اما اینکه من برم جلوی آتش بیستم، این آتشی که داره حرارت تولید میکنه دست منو خنک کنه، همچین چیزی نمیشه. مگه اینکه یه تغییر و تبدلی بدن، از این حرارت استفاده کنم برای خنک کردن. چه واسه قدیمای یخچالای بود، یخچال نفتی با حرارت یخچال کار میکرد، مثلا اونجا حرارت خنک نمیکرد، اون حرارت یه گازی به جریان مینداخت، اون گاز که الان با برق حرکت میکنه یخچال رو خنک میکنه، اون موقع با حرارت چراغ کار میکنه. پس بازم طبق قانون علیت هر علتی یه معلولی را متناسب با خودش به دنبال داره. اینم کار من نیست، در تحت سلطه و اختیار من نیست، اینم اون بخشی که کار خداست. خداست که به هر علتی این خاصیت و اثر رو بخشیده. اما بذاریم قبل از اما یه چیز دیگه هم عرض کنم، و این توالی علت ها، این که هر علتی اثری داره، از گذشته عالم آمده تا امروز. یعنی چی؟ یعنی این میز چوبی که الان مقابل منه یه روزی بود که خاک بود، این خاک رفت تو ریشه های درخت، تبدیل شد به اجزای درخت، سالها گذشت، این ارسات که پوسته نرم درخت تبدیل شد به چوب، بعدن این چوب رو قطع کردن رفت توی کارگاه تبدیل شد به این میز. قبل از اینکه این چوب از درون خاک بیاد بالا تو سازه‌های درخت تبدیل به چوب بشه، میتونست بشه یه چیز دیگه. یعنی این چوب قبلا میتونست بره توی ریشه یک علف تبدیل بشه به علف، یه حیوانی مثل گوسفند اون علف رو بخوره، بعدن اون علفی که این گوسفند خورد تبدیل بشه به نطفه گوسفند، بعدش هم بشه به یه گوسفند. یعنی این چوب میتونست گوسفند باشه، این چوب میتونست گرگ باشه. تو عالم تبدیل و تعدلات اینطوریه دیگه. این بدن ما الان چیه؟ همین غذاییه که ما خوردیم دیگه، شده این اجزای بدن ما. این غذایی که ما خوردیم که امروز شده اجزای بدن ما، میتونست اجزای بدن یه گرگ باشه، میتونست اجزای بدن یه گوسفند باشه. اون سبزی که من خوردم ممکن بود یه گوسفند بخوره، بشه اجزای بدن گوسفند. خیلی اینجا مطلب دقیقه، خوب دقت بفهمه. حالا این چوب یه مسافرتی کرده تا به امروز شده چوب. من نسبت به گذشته این چوب هیچ اختیاری ندارم، یعنی من نمیتونم برگردم به گذشته اینو تبدیلش کنم به گوسفند. اینو بهش میگن قضای خدا. قضای خدا نسبت اون چیزیست که الان هست. این قضا که میگن قضا و قدر، قضا مال این تیک است، مال این ثابتات عالمه. توی این عالم یه ثابتاتی هست که از تحت سلطه اختیار ما خارجه، اینو بهش میگن قضا. این قضا همین شکل حتمی اینه، این الان دیگه چوبه، چیز دیگه ای نیست. اما نسبت به لحظه بعدی این چیه؟ یه ساعت دیگه این چیه؟ میتونه همین میز باشه، چون که هفته پیش میز بود، امروز هم هنوز میزه. من میتونم اینو یه کمی نفت بریزم روش، آتشش بزنم بشه خاکستر، درسته؟ پس نسبت به یه ساعت بعد این الان حالت قطعی داره یا حالت مبهم داره؟ مبهمه یا قطعیه؟ مبهمه دیگه. ابهامش در اختیار منه، یعنی منم که میتوانم اینو یه ساعت دیگه تبدیلش بکنم به خاکستر، و میتوانم اینو هم به همین شکلش نگه دارم، دستش نزنم بشه چوب. این اتکه مال اختیار منه، تحت سلطه اختیار منه، اینو بهش میگن قدر. این عالم قرار است چه بشود؟ این قدر معلوم نیست، اما چه شده؟ شده همینی که الان شده، این قضاست. اگه امروز من این حرفا رو دارم میزنم، چرا من معلم فیزیک نیستم؟ تموم شده رفت. امروز من همینی هم که هستم، این وضعیت من مجموعه حالاتی است که بر من و گذشتگان من گذشته تا من امروز اومدم اینجا نشستم. هزاران هزار علت و معلول کنار هم جمع شده تا ما الان اینجا نشستیم. اما نسبت به یه ساعت بعد قرار ما چی باشیم؟ معلوم نیست. بستگی داره به نحوه عمل کرده ما. ما تا وقتی که در این عالم هستیم حالت فعلیمون مشخص و معین، اما حالت لحظه بعدمون معین نیست. حالا شما اینو برش گردونید به کردار و اعمال انسان. کردار و اعمال انسان است که آنات انس و لحظات بعدی انسانو میسازه. یعنی چی؟ یعنی عمل تا وقتی که انجام نشد ماده خام تو انبار کارخونه است، اما وقتی که شما حرف رو زدین افتاد تو خط تولید، تموم شد رفت. وقتی رفت توی خط تولید دیگه از اختیار شما خارجه. تا وقتی عمل و مرتکب نشدین دست شماست، هنوز معلوم نیست چی بشه، اما وقتی عمل و مرتکب شدین دیگه از اختیار شما خارج میشه. اون وقت این توالی بعدی خودشو میاره. اگر کسی آبروی مؤمنو بریزه آبروش ریخته میشه. روایت چند تا مورد رو فرمانده گفته، اگر چه کنه چه میشه، این کارو بکنه اینجوری میشه، اینطوری بکنه اینطوری میشه. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات السماء. اگه اهل قرى و سرزمینا ایمان بیارن متقی بشن، ما برکت آسمان و زمین درشو برشون باز میکنیم. حضرت فرمود استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار کنید و توبه کنید، خدا درهای آسمان رو به روی شما باز میکنه. اون وقت یه سری اعمال هست که آثار شخصی داره، یه سری اعمال هست اعمال آثار اجتماعی داره. عمل شخصی آثار شخصی داره، یعنی من اگه تو عمل شخصی خودم درست رفتار کنم آثار درست میبینم. اگه در عمل اجتماعی ما همه با هم درست رفتار کنیم آثار اجتماعی ظاهر میشه. یعنی به عمل خیر من معلوم نیست باران بیاد، اما به عمل خیر اجتماع باران میاد. با استغفار اجتماعی باران میاد. استغفروا جمعه، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. آسمان به میل شما قرار میگیره. آخه باران هم معلوم نیست که نعمت باشه که. باران گاهی آمدنش نعمته، گاهی نیامدنش نعمت. تو مرداد ماه باران بیاد که نعمت نیستش که، نقمته. سرما یه موقع نعمت، یه موقع نقمته. سرمای به موقع نعمته، باران به موقع و به اندازه نعمته. گرمای به موقع و به اندازه نعمته. اگه بی موقع و بی اندازه باشه نعمت نیست، نقمت. هر کدوم از اینها میتونه بی موقع و بی اندازش نقمت باشه. میگه اگر استغفار اجتماعی باشه ما آسمانو به میل شما قرار میدیم. تا اینجا روشنه؟ این آیه یه قسمت صدرش اشاره به یه ثابتاتی میکنه. میگه ما این که لکل وجهتن هو مولیها، ما این که چهره جان گندم رو به این سمت قرار دادیم و ما این که چهره جان هر انسانی رو به این سمت قرار دادیم. منتها قضای خدا قضای مشروطه. یعنی چی؟ یعنی همین که الان عرض کردیم، یعنی حکم شده من بهشتیم یا من جهنمیم. یه روایتی هست که میفهمد از سعید و سعیدون فی بطنومه، از شقی و شقیون فی بطنومه. یه عبارت لطیفی حضرت علامه داره، ایشون میفهمد اگه میبینی تو بعضی روایات که خیلی روایات پیچیده معارف ماست، میگن که خاک بهشتیان رو از بهشت گرفتن، خاک جهنمیان از جهنمیان گرفتن. اولین سوالی که اینجا ایجاد میشه اینه که پس اگه اینجوریه، پس اونی که بهشتیه بهشتیه، اونی که جهنمیه جهنمیه. این همین سوالی که اینجا شد. اگه خدا چهره جان انسانو به این سم قرار داده، پس من چی کارم؟ این مثلا خدا چهره جانو به صورت مشروط قرار داده. عبارت لطیف حضرت علامه این است که میفهمد بهشتی بهشتی منطور نه به طور مطلق، به شرط طی این راه. میگیم به شرطی که درست درس بخونی شاگرد اولی شما. معلم تماشا میکنه میبینه این آدم استعداد داره، بهش میگه به شرط اینکه خوب درس بخونی تو شاگرد اول مدرسه ای. منطور شرط داره، اینکه الان شاگرد اول بلفل نیست، بلقوه است، باید این مسیر رو طی کنه تا برسه. پس اگر ملاحظه میکنید که در بعضی از آیات به یه ثابتاتی اشاره میشه و میگه اینجا ناحیه و منطقه اختیار شما نیست و فعل خداست و از اختیار همه عوالم خارجه، در دست خداست، به اراده خداست، مربوط به این قسمته. اگه میبینید دعوت شده به اعمال خیر، مال این قسمت دومه. پس حاصل بحث این شد که انسان وقت این آیاتی کنارش میاد که بله کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان مرهون در رهن اعمال خودش. شما یه پولی میدین یه جایی رو رهن میکنید دیگه، میگین رهن. انسان در رهن عمل خودشه، یعنی عمل خودش سازنده اجزای بعدی خودشه. زندگی قیامتش هم درگیر همین عمل خودشه. در قیامت هم مهمان سفره خودشه که انشالله در چند تا بحث جلوتر خواهد آمد. تو بحث قیامت تو اوایل جلد دو اولین بحث که برسیم بحث قیامته. انسان در قیامت مهمان سفره خودشه، یعنی خودشه که اراده میکنه بهش میسازه، خودشه که اراده میکنه عرصات که نعیمو میسازه، و اگرم معاذالله به جانب خلاف افتاد خودشه که جهنم خودشه. حالا اینجا میشون میفرماید که اگر کسی اشکال کرد گفت که خب پس اگه سعادت و شقاوت ذاتیست و در صدر آیه خداوند میفرماید که ما این چهره جان هر کسی رو به یه سمتی قرار دادیم، پس چرا در ادامه آیه فرموده فاستبقوا الخیرات، به خیرات دعوت کرده ما رو؟ مگه عمل ما هم اثری داره؟ چون فهمید که اگر ما یه چنین اشکالی رو بپذیریم کل دعوت انبیا ساقطه. اگه بس فعل من اثری نداره، بس این هم پیامبران الهی برای چی اومدن؟ این همه دعوت به خیرات برای چی شده؟ معلوم است که اعمال انسان آثار داره، آثارش همینه، هر عملی اثری داره. اصلا عالم عالم عکس العمله، عمل و عکس العمله، یه عالم علت و معلوله. تمامی آنات بعدی ما رو حالات فعلی ما میسازه. آنچه که ما با چشممون انجام بدیم، آنچه که با گوشمون انجام بدیم، آنچه که با زبانمون انجام بدیم، آنچه که با خاطراتمون انجام بدیم، آنچه که با حرکت دست و اعضا و جوارحمون انجام بدیم، اینا آنات بعدی ما رو میسازه. لاجرم ظلمت ظلمت میاره، لاجرم نور نور میاره. البته اینجوری نیست که اگر یه کسی ظلمانی شد بگیم بدبخت شده، چون بازم لحظه بعدش نامعلومه، ممکن است یه فعلی رو انجام بده اون ظلمت رو خونسا کنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه سیئه رو نه تنها عرض شود که میپوشونه، بلکه بالاتر. این آیه میگه حسنات سیئات رو میبره، در آیه دیگه میفهمد یبدل الله السیئات بالحسنات، خداوند سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه. پس این عالم عالمیه که کاسب خود انسانه، یعنی خودش کاسبه، دخلم خودشه. آخه کاسب با دخلش دوتاست، این دخلی که اینجا گذاشته پولو میریزه توش، کاسبم که منم دیگه دارم کسب میکنم. اما در این سیر عالم کاسب و دخل یکیه، یعنی اون فعلی که داره انجام میده عرض شد که برای خودش داره انجام میده، اون شری که داره انجام میده برای خودش داره انجام میده. بارها اینو از فرمایشات از آیت الله جوادی ما عرض کردیم خدمتتون، ایشون میفرمودن که اگر انسان عرض شد که یه کار اصلا عقلا و نقلا محال انسان بتونه به کسی ظلم کنه، اگر انسان بخواد به کسی ظلم کنه اول باید به خودش ظلم کنه تا به سایه ظلمش به روی دیگری بیفته. بعد میفرمون مثل کسی که عرض شد که در منزلش یه چاه فاضلاب بکنه، خب این بوی تعفن چاه فاضلاب کیو اذیت میکنه؟ خودش اذیت میکنه دیگه. گاهی هم یه نسیمی میاد این بوی تعفن میبره خونه همسایه، همسایه هم آزار میبینه، ولی اونی که چای فاضلابو کنده خودشه. اونی که توی خونش یه گلستان داره، بوته گل یاس داره، بوی عطرش مال خودشه. گاهی هم باد یه نسیمی به خونه همسایه بغلی یا چند تا همسایه اون طرف داره میبره، اونا هم استفاده میکنن. پس انسان از عمل خودش جدا نیست. بعدن حالا توی رساله انسان ما بحث کردیم، جلوتر هم به مناسبت این آیات مختلف خواهد اومد، نامه عمل که میگن چیه؟ خودشه. اصلا نامه عمل اینجوری نیست که یه کتاب بدن به دست آدم، که اون دنیا اصلا حساب و کتابش با این حساب و کتاب های ما فرق میکنه، منتها چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، با ما به زبان خودمون حرف زدن. میگن اقرا کتابک، خودت کتاب خودتو مطالعه کن، کتابش خودشه. خودشه یعنی چی؟ یه دستان که اصلا تو اون دنیا حساب و کتاب ازشون نمیگیرن، چون چهرهشون معلومه که مجرمه. یعرف المجرمون به سیماهم، مجرم از چهرهش شناخته میشه، اصلا دیگه لازم نیست محاکمش کنن. حالا یه طنزی هم میگن، میگفت که طرف از دنیا رفت، طنز ولی واقعیته، گفتن که در خواب دیدنش، گفتن این چی شد؟ گفت با این وعده های انبیا همش معاذالله دروغ بود. گفتن چطور؟ گفت ما مردیم نکیر و منکری در کار نبود، سوال و جواب قبری در صاف ما رو بردن تو جهنم. حالا این طنز نیست، واقعیته. تو روایات اتفاقا این هست که بعضی اصلا سوال و جواب نمیشن، سوال جواب نداره، حسابش معلومه دیگه. کسی که به صورت معاذالله خنزیر محشور شده، کسی که به صورت کلب محشور شده، این حساب و کتابی نداره. لذا در روایات اومده که یه دو گروه هستن که حساب و کتاب ندارن، یک گروه اونایی که وضعشون معلومه، یک گروه هم اون مخلصین هستن که قبلا توی کتاب الانسان و رساله توحید راجبش بحث کردیم که چرا اینا حساب و کتاب ندارن. اونایی که حساب و کتاب میکنن مؤمنین متوسطن که میسنجن اعمالشون. پس هر چیزی که از اینجاست، کاسب خودشه، کسبم خودشه، سبیل خودشه، راه خودشه، راه رو خودشه، راه خودشه. اگه داره ظلم میکنه به خودش داره ظلم میکنه، نه به دیگری. اگه داره خیری میرسونه به خودش داره خیری میرسونه، نه به دیگری. این خودشه و خودشه و خودشه، هیچ چیز خارج از دایره جان خودش نیست و خودش گرو اعمالشه. اینه که گفتن دستورات شرع، دستورات شرع به این جهت اومده، دستورات شرع حدود انسانیت رو معلوم میکنه. همونطور که گندم یه دستورالعملی داره تا خوب رشد کنه، انسان هم یه دستورالعملی داره تا خوب رشد کنه، چون انسان دانه ایست که غایتش سعادته. اگر کسی بخواد به این غایت خودش برسه باید خوب رشد کنه، باید خاک مناسب داشته باشه، باید آب مناسب داشته باشه، باید هوای مناسب داشته باشه، پرورش مناسب میخواد. این آب و خاک و هوا و پرورش مناسب همین دستورات شریعت اسلامه. بعد ایشون فرمود و لذیت حسل من کلامه سبحانه ان لهذه الموجودات الماديه في هذه النشأة الطبيعيه مع كون نسبت كل موضوع الى احكامها و آثارها و عدمها متساویه به نسبت الوقوع و لاوقوع. همه موجودات این عالم نسبت به آیندهشون مساوی الوقوع و لاوقوعن. این میتونه یه ساعت دیگه میز باشه، میتونه یه ساعت دیگه میز نباشه، میتونه یه ساعت دیگه میز باشه، میتونه یه ساعت دیگه خاکستر باشه. پس متساوی و نسبت کدوم ترجیح داره؟ هیچ کدوم معلوم نیست. ام من الافعال الاختیاریه و عدما مرتبتن اخرى من الوجود هیه به عصبا متعینه ثابته. اما یه مرتبه دیگه هست که اون ثابته، اون مرتبه فعلیتش که این الان میزه. این مطلبی که الان داره عرض میشه از پیچیده ترین مطالب معارف ماست. بحث قضا و قدر و جبر و اختیار اینجا حل میشه مسئلش. لا تختلف و ولا تتخلف. این از اون شکل ثابت خودش تخلف پذیر نیست، اما نسبت به آن بعدی خودش تخلف پذیره. من الان همینی هستم که هستم، دیگه نسبت به اون گذشته تأثیر و تأثیری نداره، همینی هم که هستم، اما لحظه بعد من چی هستم این معلوم نیست. ممکن است یه فعلی انجام بدم در اثر اون فعل برم به اوج، ممکن است یه فعلی انجام بدم برم در حضیض معاذ الله. یه داستانی هست میگه عیسی علیه السلام کنار یکی از عرصات که عابدین زمان نشسته بود، یک آدم بدکاری هم از دور میومد. وقتی که از دور این دو تا بزرگوار رو مشاهده کرد با خودش گفت که این که عیسی روح الله است، پیامبر خداست، اونم که فلان عابد زمان است، منو چه به این دوتا. خیلی خجالت کشید از خودش، راهشو کج کرد که عرصات که به این دوتا بزرگوار نرسه. اون عابدم که کنار حضرت نشسته بود با خودش میگفت ببین ما کارمون به کجا رسیده که پیامبر خدا اومده به دیدار ما. همون موقع به جناب عیسی علیه السلام وحی رسید، گفت عیسی همین الان یکی از بندگان نزدیک من از من دور شد و یکی از دورترین بندگان من به من نزدیک شد. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. و الهازا یرجع ما تشاهده من تنوع کلامی و تفننه. اینه که شما میبینید آیات قرآن مختلفه، فترا من جانبن، از یه طرف میبینید که خداوند دعوت میکنه به عبادت، معرفت، امر و نهی میکنه، ترغیب میکنه، وعده به رحمت میده، از عذاب میترسونه، از بهشت سخن میگه، به آتش میترسونه. اما وترا من جانبن آخر، از یه طرف میبینید که داره اعلام میکنه که یک مسائلی است که دست احدی به اونها نمیرسه، اینا در تحت پنجه اختیار خداست. انهو یحکی ان قول فصل، از یه قول فصلی سخن میگه و یه قضاء حتمی سخن میگه و یه قدر مقدوری سخن میگه و یه امری که کار تموم شده و رفته. با این توضیح سنگین ترین روایات معارف ما حل میشه. بعضی روایات هست که میفهمه جف القلم، قلم خشک شد. میگه ما قلم رو خلق کردیم، بهش گفتیم بنویس، قلم آن چرا که قرار بود تا قیامت اتفاق بیفته نوشت و بعدم جف القلم، قلم خشک شد و تومار برچیده شد. اینا اشاره به کدوم قسمت میکنه؟ به این بخش ثابتات میکنه. ولم یبدل القضا بلفظ العلم ولا استثنا افعال الانسان من خلقته ولا نفل اختیار. اینا هیچ مزاحمتی با هم دیگه نداره که یه ثابتاتی توی عالم هست و یه متغیراتی. با جبر و تفویض و اختیار و اینها هم منافات نداره. و بعد اشاره به یه آیه میکنن که خود بحث این آیه شاید حدود 5 6 جلسه کار داشته باشه. توی رساله توحید بحث کردیم راجع بهش. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و بالجمله فالحق کما سیمر رو بک بیانه ان مرتبه الاختیار والامکان متحدتون به وجهن مع مرتبه القضاء والقدر التي لا تتغير اتحاد الصوره مع المعنى و الظاهر مع الباطن. باطن عالم اون ثابتاته که بهش میگن قضا، ظاهر عالم این متغیراته که بهش میگن قدر، و اینا با هم هیچ منافاتی ندارن. این هم در مورد عرض شد که این مبحث. ادامه مطلب هم دیگه عرض شد که روایاتی رو بیان فرموده که روایات در مورد تاریخی این بحث است. اما مبحث بعدی، اینم چون یه بحث کوتاه و عرض شد که لطیفی است اگه برسیم میشد و عرض کنیم، فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. عرض شد که این آیه یکی از مهمترین آیات سیر و سلوکه. یه جای قرآن میفرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمت‌های منو به یاد بیارید، به یاد بیارید که من با شما چه کردم. یه نعمتایی به شما دادم که الان می‌بینید، یه نعمتایی به شما دادم که اصلا نخواستید از من. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تعنونا منه و رحمه. ما که چش خواستیم، که گوش خواستیم، که حرکت خواستیم، که دست و پا خواستیم. یه موقع هم هست که میفهمد اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اینجا اول میفهمد اذکر نعمتی، نعمت‌های من رو یاد کن. بعد که انسان یه کمی با یاد نعمت‌های خدا بالا اومد رتبه و مقامش، یه پله آیه بالاتر میاد میفرماید اذکر الله کثیرا. اینجا هم کثیر در مقابل قلیل نیست، کثیر در مقابل قلیل یعنی گاهی خدا رو یاد کنید ولی زیاد یاد کنید، گاهی هم یاد نکنید. نه، اینجا کثیر معنی دائمه. در بعضی از موارد است که کثیر معنی دائمه، اینجا کثیر به معنی دائمه. یعنی چی؟ یعنی این نیستش که اگر شما خدا را زیاد یاد کردید، گاهی هم یاد نکردید، مشکلی نداشته باشه. به میزانی که از یاد خدا غافل شدین، به همون میزان ضرر کردید. این مثل یک کیسه ایه که توش پر سکه بهار آزادیه. شما از کنار مغازه دارین رد میشین، دارین سکه ها رو میندازین توی مغازه. سکه های عمر لحظه به لحظه از ما جدا میشه. تا با این سکه چه خریدی بکنین؟ اگه با این ذکر الله خریدین، اون وقت وقت اینو به زبان ما گفتن، گفتن که در قیامت لحظات اون به صورت بسته های مجسم میشه در قیامت، که انسان در این بسته ها رو باز میکنه، بیشترین حسرت رو زمانی میخوره که یکی از این بسته ها خالی باشه و بسته ای پره که توش یاد خدا باشه. اما یه مرتبه دیگه هست که از این دو مرتبه قبلی بالاتره. میفرماید که اذکرونی اذکرکم. یه موقع میفرماید اذکرو نعمتی، یه موقع میفرماید اذکروا الله، الله رو یاد کنید، یه موقع میفرماید اذکرونی، منو یاد کنید. این مرتبه بالاتر از دو مرتبه قبلی. اون وقت ثمرش چیه؟ ثمره اینو برای اینکه ما بفهمیم، یکی از مبانی تفسیری اینه، این خیلی مطلب مهمیه، که شما اگه خواستید یه چیزی رو بفهمید، تو مباحث علمی هم این کار رو میکنن زیاد، میگن اگه خواستید یه چیزی رو بفهمید، برید نقیضش رو بشناسید. وقتی شما شب رو بشناسین، روز رو میشناسین دیگه. وقتی فهمیدین بالا یعنی چی، معنی پایین رو میفهمید، مقابلش رو میشناسید. مقابل ذکر چیه؟ مقابل ذکر غفلته. شما مراجعه کنید به آیاتی که در قرآن راجع به غفلت بحث کرده. میفرماید که وقتی که یک کسی ولا توته من اغفلنا قلبه و ان ذکرنا، دنبال کسی نرو که قلبش از یاد ما غافله. این آیه نشون میده که غفلت مال کجاست؟ مال قلبه. پس ذکرم مال کجاست؟ مال قلبه. ذکر مال زبان نیست که سبحان الله و الحمدلله تسبیح چرخونه، اینو بهش نمیگن ذکر. یه جا حضرت فرمود که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر ذکر نیست، گرچه اینا ذکر است. منظور از ذکر، ذکر قلبیه. چون میفهمید بلا توت من اغفلنا قلبه و ان ذکرنا، چون غفلت که مال زبان نیست که، غفلت مال قلبه. غفلت از چی؟ از اون چیزی که حاضر است. خدا همه جا حاضر و ناظر است. غفلت از اون چیزی که هست. خب بعد میفهمید که من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سختی خواهد داشت. که حالا چون فرصت نیست راجع به این بحثش نمیخوایم صحبت کنیم. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت کور محشور میشه. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میگه خدایا من که بینا بودم، چطور اینجا من کور محشور شدم؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، امروز تو فراموش شدی، تو غافل شدی از یاد خدا، پس فراموش شدی، در نتیجه کور شدی. غفلت از یاد خدا موجب این میشه که خداوند انسانو فراموش کنه. خدا که چیزی رو فراموش نمیکنه که. فراموشی خدا یه تفسیری داره. فراموشی خداوند یعنی عدم توجه. عدم توجه الهی کوری میاره. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، پس غافل از یاد حق کور است. حالا عکس نقیضش کنی، نتیجه چی میگیری؟ کسی که به یاد حق است بیناست. فرمود اول من کانم میتن، کسی که مرده بود، فاحییناه، ما او رو احیاش کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، بهش یه نوری دادیم که بین مردم با اون نور حرکت میکنه. این نور بیناییه دیگه. یعنی این مؤمنی که به یاد خداست، ثمره یاد خدا بیداریه. بالاتر تو آیات میگه ثمره یاد خدا زنده شدنه. مرده کیه؟ مرده اونی که چشمش پشت دیوار رو نمیبینه. ما این چشم ما مگه چقدر قدرت داره؟ تازه چشای ما که با این عینکمون هم برداریم مطالعه هم نمیتونیم بکنیم، پشت دیوار که بمانه. گوش ما هم که تا کجا رو میشنوه؟ دو نفر هم انتهای مجلس نجوا کنن که ما صدایشون رو نمیشنویم. که میگفت آخوم الله حسین قلی نشسته بود، میگفت باریکلا شیخ فلانی، این شاگردام تعجب کردن. بعد خلاصه یه مدتی گذشت، اون شیخ هم توی مسافرت بود، بعض مسافرت اومد و اینا میخواستن ببینن که جریان چی. از خود آقام که جرئت نمیکردن بپرسن، گفتن که شیخ فلانی فلان روز فلان ساعت تو چی کار میکردی؟ معلوم شد یه جایی در یه فشاری واقع شده بوده از طرف یه مؤمنی، منتها برای اینکه اون مؤمن آزار نبینه این داشته تحمل میکرده اون فشارو. گفت داشتم راستش این کارو میکردم. میگفت اون لحظه آقا داشت میگفت باریکلا شیخ فلانی. گفتن کجا بودی؟ گفت تو کشتی بودم روی دریا. البته اینا مهم نیستا، یکی کسی از اینجا روی دریا رو ببینه، ولی مقصود این که اینو بهش میگن چش، اینو بهش میگن گوش. که شما اینجا سخن میگی، میگفت که عرض شد که یه شیخی بوده خیلی بحاس بوده، یه طلبه روحانی بوده در قم، با هر کسی بحث میکرد اینو کله میکرد، خیلی وارد بوده در بحث. عرض شد که بعد میگفت این رفته بود مشهد و یه پیرمردی توی حرم حضرت رضا علیه السلام به این گفته بود که 14 تا حاجت داری، 1، 2، 3 تا 14 همه رو شمرده بود و یه دونهشو حضرت رضا بهت نمیده چون حضرت معصوم از دستت ناراضی، برو برگرد برو پی کاره. این شیخ هم برگشته بود، حالا چه کار کرده بود نقل نکردن، که فهمیده بود که حضرت معصوم ازش راضی شده. میگن تمام درس و ازش هم تعطیل کرده بود، فقط یه دعای سماط گذاشته بود جمعه بعد از ظهر. بعد میگفت این شیخ میگفت این 14، میگفت این پیرمرد در زیر آسمان هر کسی نفس بکشه این میدونه. حاج آقا همجان اینو از قول آقای مصطفی، مرحوم آیت الله مصطفی بیان کرد. میگفت آقای مصطفی با شیخ حسن علی در ارتباط بود، شیخ حسن علی که معروف شده الان. میگفت که ایشون فرموده 40 نفر توی مدرسه میرزا جعفر مشهد بودن، مدرسه جنب حرم حضرت رضا علیه السلام، که کوچیکشون شیخ حسن علی بود، کوچیکشون تازه این بوده. که شیخ حسن شنیدین دیگه، میگفت یه خرما میداد این اینجا میخورد مریضش تو اروپا خوب میشد. ایشون گفته 40 نفر تو مدرسه بودن، کوچیکشون شیخ حسن علی نخودکی بوده. قرآن میفرماید که این مرده بود ما زنده کردیم. این آثار ذکر الله. حالا ایشون میفرماید که از ذکر رب ما قابل القفله، گاهی ذکر در مقابل غفلته، که اینجا مقصود از ذکر همینه. ولا اتوت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و هی انتفاع العلم بالعلم. یه موقع من اصلا نمیدانم، شما یه مسئله ریاضی از من میپرسید من اصلا نمیدانم، اما یه موقع است که من یه چیزی رو میدانم ولی از اون علمم غافلم. مثلا از من میپرسن که میگن که مثلا آقای فلانی اینجا هست یا نه، حالا آقا مثلا اینجا نشسته، من ایشون هم دیدم ولی حواسم نیست، حواسم به توضیح مطلب متوجه نیستم. علم دارم به حضور ایشون اما به این علم خودم علم ندارم. غفلت یعنی ناآگاهی از آن چی که میدانیم، آن چرا که میدانیم ازش غافلیم، و الا اگه اصلا ندانیم میگن جاهل دیگه، نمیگن غافل. و ربما قابلا نسیان، گاهی هم ذکر در مقابل نسیانه، میگه یادم رفته بود یادم اومد، اینم یه معنی ذکر. و هو زوال و صورت العلمیه عن الخزانه فالذکر خلافه و اذکر ربک اذا نسیت. این دو تا معنا برای ذکر. ولذالک و هو این ازن کن نسیان معنا ذو آثار و خواص تتفرع علی، ولذالک ربما اطلق فی موارد لم يتحقق فی به مجرد تحقق آثار ما. گاهی هم به هر دو اطلاق میشه. و ظاهر ان اطلاق الذکر علی الذکر اللفظی من هذا القبیل. اگرم به ذکر میگن ذکر از این قبیله، یعنی اینم یه معنای ذکره، میگن سبحان الله یه ذکره، ولی یه ذکریه که مقصود از این ذکر این آیه این نیست. قل ساعت و علیکم منه ذکر، به قرآن هم میگن ذکر. ولو کان از ذکر و لفظی ایزن ذکرن حقیقتا فالذکر ذو مراتب. حالا بعضی میگن این ذکر لفظی یا مجازه، اگرم حقیقت باشه مراتب ذکره، یه مرتبه از ذکر همین سبحان الله است، یه مرتبهش توجه به حقیقت سبحان الله. فالذکر ذو مراتب هو احد و مرتبه الاخرى از ذکر القلبی، مرتبه دیگه اش ذکر قلبیه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اونی که دل به یادش آرام میگیره ذکر قلبیه. و یه لطافت که توی این آیه شریف هست که این تقدیم معقق و تأخیر داره. فهمت علا به ذکر لا تطمئن القلوب، تو شعر میگه دل آرام گیرد به یاد خدا، ولی اون ترجمه این آیه نیست. تقدیم محق و تأخیر یفید الاصل، یعنی دل فقط به یاد خدا آرام میگیره. بعد فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر، اولا خدا رو در باطنت یاد کن، بعدم فریاد نزن. و فرمود فذکر الله کذکر آبائکم او اشد ذکر. از این اشد ذکر فهمیدن که مخصوص ذکر قلبیه، چون ذکر زبانی که شدید و ضعیف نداره، که من به شدت حرف میزنم من یواش حرف میزنم، این که نیست که. شدید و ضعیف مال اون باطن ذکره. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. و ذیل الآیت یدل علی طلب ما هو اعلی منزله من ما هو فیه و یحول المعنا الی انک اذا تنزلت من مرتبه من ذکری بن نسیان الی مرتبه یدونه فذکر ربک واسال ما هو اقرب طریقا و اعلی منزله. اگه خدا رو فراموش کردی یاد کن خدا رو. ان ذکر القلبی ذو مراتب. و کیف کان فلو کان لقوله فذکرونی حقیقه من غیر مجاز افاد ذالک للانسان سنخن آخر من العلم غیر هذا العلم المعهود عندنا. این که میگه منو یاد کنید غیر از این علم عادی است که ما داریم، و هو حضور و صورت المدرک. منو یاد کنید نه اینکه اونجوری که شما منو یاد میکنید، چون وقتی منو تو منظرتون یاد میکنید تصویر من میاد تو ذهنتون. از کل ما فرز من هذا الصنف و توصیف للمعلوم و تقدست ساحت و سبحانه و ان توصیف. ما چیزی رو تو ذهن میاریم که محدود باشه، نامحدود که تو ذهن ما جا نمیشه که. پس این یادی که ما نسبت به هم دیگه داریم نسبت به خدای سبحان مستحیله. به این معنا نمیشه خدا رو یاد کرد که خدا رو به ذهن بیارید. پس منظور این نیست. برمی خاطرم فرمود سبحان الله اما یصفون. احدی نمیتونه خدا رو توصیف کنه، چون او بی نهایته و بی نهایت قابل توصیف نیست. الا عباد الله المخلصین، که عباد مخلصین خدا چون زبانشون زبان خداست اینا اجازه حرف زدن دارن. چون اگر اینا دارن توصیف میکنن اینا نیستن، خداست که از زبان اینا سخن میگه. و ینتج ذلک اولا ان اطلاق ذکر الله علی الاذکار القلبیه که اطلاق ذکر علی الذکر اللفظی مسامحه. پس این یاد خدا هم که این سنخی که ما داریم هم اینم باز مسامحه در تعبیره. و لیس من الحقیقت فی الشی، پس حقیقت ذکر اینی هم که ما به یاد خدا هم باشیم تو ذهنمون هم نیست. حالا به هر تقدیر می‌فهمید که ذکر الله حسن علی کل حال. حضرت فرمود که ذکر الله در همه حال نیکوست. در عدت تایی از رسول اکرم نقل کرد که خرج علی اصحابهی، حضرت خارج شد فرمود ارتعوا فی ریاض الجنه، در باغهای بهشت لذت ببرین. قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، باغهای بهشت کجاست؟ حضرت فرمود مجالس ذکر، مجالس ذکر باغهای بهشت است. اقدو و روه و وذکرو، اوقاتتون رو در این مجالس سپری کنید، روح و ریحان بگیرید و به یاد خدا باشید. من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. اگه میخواییم ببینید که خدا، شما در نزد خدا چه جایگاهی دارین، ببینید خدا در نزد شما چه جایگاهی دارین. فان الله تعالی ينزل العبد حيث انزل العبد الله من نفسه، خدا با بنده همونجوری رفتار میکنه که بنده به اون نگاه میکنه. و علمو ان خیر اعمالکم عند ملیککم و ازکاها و ارفعها فی درجاتکم، بهترین عمل شما در نزد پروردگار، پاکیزه ترین عمل شما و بالاترینش از نظر درجات و بهترین چیزی که خورشید بر او تابیده ذکر الله تعالی. ذکر الله به معنی اون ذکر حقیقی. فانه تعالی اخبر عن نفسه، او خبر داده و گفته انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که به یاد من باشه. و فرموده فذکرونی اذکرکم به نعمتی و اذکرونی به طاعت و العبادت، اذکرکم به نعم و الاحسان و راحت و رضوان، منو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم با دادن نعمت ها، با طاعت و عبادت منو یاد کنید تا شما رو با نعمت و احسان و راحتی و رضوان یاد کنم. یه روایتی هست که این خیلی روایت عمیقیه، فرموده ان الله تبارک و تعالی یقول من شغل به ذکری ان مسئلتی اوتی افضل ما اوتی من سألنی، اگر کسی به جای درخواست کردن از من به یاد من باشه بهتر از اون چیزی رو که میخواد بهش میدم. به جای اینکه سوال کنه به یاد من اگر باشه بهتر از اون چیزی رو که میخواد به او میدم. یه جمله عجیبی هست، یه بار عرض کردیم، از اشرف القاسم کبیر فرمود اسالو فی قضاء حوائجکم بالکتمان، حاجاتتون رو با کتمان درخواست کنید. خود ایشون هم یه داستانی داره قبلا عرض کرد. در محاسن هست که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که الا احدثو که به اشد ما فرض الله علی خلقه، قلت بلا، قال انصاف من الناس فمواساتو که لاخیک و ذکر الله فی کل موطن. بهترین اعمال انصاف با خلق و ذکر الله در همه مواطن است. اما انی لا اقول، من نمیگم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، منظورم از ذکر این نیست. و ان کان هذا من ذلک، اگرچه اینم ذکره، لکن ذکر الله فی کل موطن اذا هجمت علی طاعته و معصیته، اگه معصیتی پیش آمد یا طاعتی پیش آمد خدا رو یاد کنی. و عرض شد که در عدت و دایی از حضرت رسول است، این خیلی عالیه این روایت، که روایت یکی مونده با آخره. فرمود خداوند فرمود که، چون این سوال ماست، حالا ما چی کار کنیم؟ ما که دائم ذکر نیستیم که. فرمود اذا علم تو، وقتی که من بدانم، خداوند فرمود، وقتی که من بدانم که ان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، بنده من غالبا به یاد من است. ما که نمیتونیم دائما به یاد خدا باشیم، اما میتونیم که غالبا به یاد خدا باشیم. که فرمود اگر غالبا به یاد من بود، نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، میلشو از به سمت مسئلت و مناجات با خودم میچرخونم. آقای بهادینی فرمود مبدا میل انسانو عوض میکنه. فاذا کان عبدی کذلک، وقتی اینجوری شد، اراد ان یسو حلت بینه و بین ان یسو اولئک اولیای حقا، اونایی که ولی منن اینان، اینا ابطالن، قهرمانان واقعی اینان، اینا اونایی هستن که وقتی میخوام اهل زمین رو عقوبت کنم، اینها رو که تماشا میکنم از عقوبت دست برمیدارم. و بعد فرمود که قال الله تعالی ابن آدم اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، منو در خلواتت یاد کن تا من تو رو با خودم یاد کنم. ابن آدم اذکرنی فی الخلاء اذکرک فی خلأن، در تنهایی منو یاد کن تا منم تو را در تنهایی یاد کنم. اذکرنی فی ملأ اذکرک فی ملأن خیر من ملائک، منو در جمع یاد کن تا من تو را در جمعی بهتر از جمع خودت یاد کنم. و قال ما من عبد یذکر الله فی ملأن من الناس، هیچ بنده ای نیست که خدا را در جمعی از مردم یاد کند الا ذکره الله فی ملأن من الملائکه، الا اینکه خداوند در جمعی از ملائکه اونو یاد میکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.